أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. در جریان حضرت یوسف سلام علیه اقوالی را جناب فخر رازی نقل میکند که بعضی از اونها بید الغی است، بعضی از اونها بید الرشد و بعضی از اونها هم مربوط به مطالبی است که محل اختلاف است. اون که بید الغی است به خودشون هم ابطال میکنند این است که معاذ الله وجود مبارک یوسف پیامبر نبود، از حکمت برخوردار بود نظیر لقمان و اینها، ولی دلیل برای این که باید انبیا باشد نیست. این قوم را که بین الغی است همه رد کردن، برای که مخالف قرآن کریم است. تو سوره مبارک غافر از رسالت او سخن به بیان آمده، در سوره مبارک انعام اسم شریفش در ردیف انبیا آمده و مانندان که قبلا از سوره مبارک غافر خوندیم به صورت روشن دلالت بر رسالت ذات مقدس یوسف سلام علیه. اما اینکه ایشون کی به رسالت و نبوت رسیده، بعضی ها گفتن هم وقتی که وحشد او حینا الیه لتنبهن، هم اون وقت به نبوت رسید نه رسالت. و در این آیه که دارد لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، به رسالت رسید که بعد از نبوت است. اما هم اثبات اون مشکل است، هم اثبات این. صرف وحی دلیل بر نبوت نیست. نبوت به احیای شریعتی می طلبه. وحیای تسدیدی، وحیای انبائی و مانند اون به غیر انبیاء علیه السلام هم داده می شود. اگر به مادر موسی وحی شد یا اگر به انسانهای صالح واصل وحی شد که پیامبر نبودن، دلیل بر آن است که وحی عام است. اون وحی تشریعی که مربوط به شریعت است و آوردن دین است و حفظ کتاب است و مانند اون دلیل بر نبوت است. صرف این که یه وحیی به یه انسان وارستهی برسد که خبری از غیب به او بدهد، این نمیتواند دلیل بر نبوت باشد، چون از این وحی ها برای ائمه علیهم السلام هم هست. وحی نبوت اون است که با شریعت همراه باشد. پس از اون با اوحینا الیه لتنبه انهم به امرهم هازا و هم لا یشعرون نمی شود نبوت استنباط کرد، چون که از آیه لما بلغ اشده آتینا حکما و علما نمی شود دلیلی بر رسالت اقامه کرد. مطلب دیگر اون است که ثبوتاً ممکن است وجود مبارک است یوسف در همون نوجوانی، حال نوجوانی نشد، در جوانی به رسالت نبوت رسیده باشد. اما در سوره مبارکه یوسف تا الان ما آیه‌ای نیافتیم که دلالت بکند بر رسالت او تا این مقطع. اما در مقاطع بعدی چرا به صورت روشن سوره مبارکه غافر دلالت بر نبوت و رسالت اون سوره مبارک دارد. پس ثبوتاً ممکن است، اثباتاً دلیل می‌طلبد. صرف وحی هم دلیل بر نبوت نیست، چون اهم از امامت، نبوت، ولایت و مانندان است. این وحی بر مادر موسی شده و به انسان‌های وارسته دیگر هم شده. چون صرف اعطای حکمت یا ایتای علم هم دلیل بر نبوت و رسالت نیست، به دلیلی که به لقمان حکیم حکمت عطا شده است. ولی دلیل بر نفی هم البته نیست. لذا اگر روایت معتبری دلالت بکند برای این که روز مبارک یوسف سلام علیه در این مقطع پیامبر بود، هیچ راهی برای تکذیب وجود ندارد. نمیشود گفت این روایت مخالف قرآن است، چون اون چه که روایت را از حجیه ساقط میکند مخالفت با قرآن است، نه موافقت قرآن شرط باشد. خیلی از خطوط جزئی را قرآن به خود پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ارجاع داده است. در اصول ملاحظه فرمودید که موافقت الکتاب شرط حجیت نیست، مخالفت الکتاب مانع حجیت است. خب ولما بلغ اشده آتینا و حکما و علما و کذالک نجز المحسنین. این نجز المحسنین مبسوطا بیان شد که احسان درجاتی دارد، جزا هم درجاتی دارد. انبیا و مرسلین سوابق احسانشون باعث نیل به مقام نبوت و رسالت است، ما دون اونها سوابق احسانی اونها باعث نیل اونها به مقام صحابت است و مانندان. این چه اینیست که هر محسنی بشه پیامبر یا رسول بماند. نه در اوم خسیم روش که احده هما یعمر بر آخرین ها، این بالاخره مرجع قرآن کریم است. اگر اوم خسیم مطلق باشد، لاغ تقیب باشد، تخصیص اون باشد، اینا شاره هم. اما اگر در اوم خسیم روش باشد در مورد اجتماع تباین دارن دیگر. اونجایی که دوتا سالبه جزئی است و هیچ کدام کاری با دیگری ندارن که تعارض نیست، اونجا که جای تعارض است بازگشت اوم من روش به تباین است در مورد اجتماع که احدهما یعمر بالآخر و ینها. خب در اینجا البته قرآن اصل دیگه. خب مطلب دیگر آن است که این که در بحث‌های قبل گفته شد وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم مأمور بود در نظام فقهی به بینه و یمین حکم بکند، این منافاتی با آیه سوره مبارک نساء ندارد که لتحکم بین الناس به ما اراک الله، زیرا خدای سبحان به پیامبرش فرمود ما کتاب را به تو وحی کردیم، تو مأمور هستی به ما اراک الله حکم بکنی. اما به ما اراک الله را ما از کجا میفهمیم؟ از خود سنت میفهمیم. اون حضرت فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، معنوش ما اراک الله این است، نه به ما اراک الله یعنی به علم غیب. گرچه در بعض از موارد برای اثبات معجزه به علم غیب عمل می شود، اما اینکه صریحا اعلام فرمود که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات یک، و سیره او در محکمه قضایی هم همه این بود، دو، معلوم شد به ما اراک الله همین است. مطلب بعد اینکه کلمه مراوده گرچه گاهی مفاعل است، مفاعل را ملاحظه فرمودید گاهی یک جانبه است، نظیر سافرتو، این که مسافرت کردم که دیگه دو جانبه نیست. این کلمه مسافرت گرچه بر وزن مفاعل است اما همون اثر ثلاثی مجرد را میدهد که سفر کرد، نه سافره یعنی دو نفری سفر کردن. اما اونجا که کار با دو نفر انجام میگیرد و همون هیئت مفاعل محفوظ است، این دو طرف گاهی با هم یک کار انجام میدن مثل مساعدت، معازدت، معاونت و مانند آن. گاهی جنگ و گریز است، یکی حمله میکند دیگری دفاع میکند، گاهی به این صورت است گاهی به اون صورت. اونایی که هر دو یک کار انجام میدن مثل مساعدت، معاونت، معازدت، اینها کار مشترک دارن، معنای با مفاعل محفوظ است. اما بنای با مفاعله نیست که دو طرف یک کار انجام بدن. اگر یکیسی کار انجام بدن دیگری در جنگ و گریز باشد، بازم دو نفر است، مثل عاقب تو لص. عاقب تو لص اینطوری نیست که لص هم تعقیب بکند، که این مال باخته لص را تعقیب بکند، این جنگ است و اون گریز. جریان راوته در این باب از سنخ آقب تلست است، نه از سنخ مساعدت و مشاورت و معاذرت هم سارزاره. راوت هو این جنگ و گریز است. اون زن هی مراوده میکرد، رفت آمد فکری و غیر فکری میکرد به انها و اقسام هیل تا وجود بارک یوسف را از خود یوسف بگیرد، یعنی اون خود اصلی را معذور کند، این خود حیوانی را که در تحت تدبیر و تربیت و تهذیب و تزکیه اون خود انسانی است از او بگیرد. معنی مراقبت این است، او هم داره دفاع میکنه. بنابراین اون مراوده نظیر عاقب تلوس که جنگ و گریز است، یه طرف حمله است یه طرف دفاع،
این باب مفاعلی رابط تو از همین قبیله، که این که نرابد و اباهو هم که در همین سوره مبارکه یوسف آمده اونم از همین قبیل است، برادران یوسف. گفتم ما بعدن با پدرشون گفتگو میکنیم، آیه 61 همین سوره مبارکه یوسف این است که قالوا سنرابد عنه اباهو بانا لفاعلون. وقتی وجود مبارک یوسف و برادرها گفت که یه برادر دیگه هم دارید اون بیاری، اونا گفتن سنرابد اباهو، ما مراوده میکنیم، گرچه پدرش حاضر نیست که اونو به همراه ما بفرستد، برای اینکه با هم میگه اون کاری که با برادرش کردید ممکنه به سری هم در بیارید، ولی ما سعی میکنیم بالاخره با این گفتگوها او رو راضی کنیم که از طرف فرزندان گفتگو کردن و از طرف وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه دفاع کردن. پس مراوده نظیر معاقبه این چیزی نیست که دو نفر یک کار رو بکنن، بلکه یکی حمله میکند یکی گریز دارد، دستورت دفاع است، چه در سنراود و اباهو چه در راودت حلتی ها و فبیده ها. به دلیل اینکه در همین این پایان قضیه خود اون زن گفت که حمله از طرف من بود، انا راودت هو النفسه، دو بار در دو جا این اعتراف را کرد که انا راودت هو، هو راودنی نبود، او با من مراوده داشته باشه، گفتگو داشته باشه، رازگوی داشته باشه، این که نبود، مراوده از طرف من بود، دفاع از طرف او. خب مراوده تلتی هو فی بیتها ان نفسه و غلقت الابواب. حالا یا یک در را با چندین قفل بست که از این جهت جمع بسته شد، یا نه درهای متعدد را بست. باب تفعیل که برای تکثیر هست، اینا برهان عقلی بر حصرش نیست که فقط برای تکثیر است. اون مقداری را که اینها یافتن ذکر کردن تو کتاب‌های ادبی، اون مقداری که نیافتن دلیل بر نبودن نیست. اینا مثل مسائل عقلی یا نظیر حکمت و کلام یا پایین‌تر از حکمت و کلام نظیر مسائل ریاضی نیست که برهان بر هست داشته باشن. این مقدار را در اشعار و دواوین عرب جستجو کردن یافتن، بقیه را نیافتن. اگر ما آیاتی داشتیم، کلمات نبوی و یا علوی سلام الله علیه ما داشتیم که از او یه معنای جدیدی برمی آمد، خب این لغت را برابر اون معنای جدید حل میکنیم. تو سالهای قبلم این بحث را از جناب فخر رازی نقل کردیم که بحث بسیار خوبی است. اون اینه که در آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اونجا این اشکال هست که تهلکه بر وزن تفعله مصدر ثلاثی مجرد نیامده، چون مصدر ثلاثی مجرد سمائی است، مصدر ثلاثی مزید است که قیاسی است. و غیروزی ثلاثتن و قیسون مصدره قدست تقدیس، و غنه مصادر ثلاثی مجرد همشون سمائی است، چون مصدر ثلاثی مزید قیاسی است دست به انسان بازه، ولی مصدر ثلاثی مجرد سماعی است، ماییم و گوش. ما نشنیدیم که عرب مصدر ثلاثی مجرد بر وزن تفعله داشته باشد. این لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه چه وضعی است؟ این اشکال است که در ذیل اون آیه است. امام رازی دفاع خوبی کرده، حالا ممکنه دیگران هم گفته باشن، اما ایشون مبسوطتر این دفاع را بازگو کرده، گفته شما بعد از اینکه قرآن به عنوان معجزه برای شما ثابت شده است این شبهه دارید یا قبل؟ اگر قبل از اینکه قرآن برای شما ثابت شده باشد که معجزه است، خب با معنای اعجاز، فرق اعجاز با علوم غریبه، رابطه اعجاز با صدق دعوا و دعوت آورنده اون معجزه، اینا مسائل کلامی بود بر شما حل بشه، دیگه نباید بحث بکنید که آیا تهلکه داریم یا نداریم، اونا بحثال کلامی است و اعتقادی است با ثابت بشه. اگر اونا ثابت نشد که دیگه راهی برای تفسیر و ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید و اینا نمونه. اگر ثابت شد کما هو الحق، وقت این معجزه است، و شما معجزه را میخوایی با اشعار عرب و جامع شواهد مقایسه بکنید، این چه طرز ادبیاتی است؟ این یک. ثانیاً مگر عرب قواعد ادبی مدون داشت؟ این اسلام آمد به اینها ادبیات داد، تازه علوم دیگر هیچ. ادبیاتی که عرب بهش فخر میکرد یه کتاب علمی مدون با قواعد نبود دیگه. بعد از آمدن قرآن وجود بارک از تعمیر فعل رو معنا کرد، اسم رو معنا کرد، حرف رو معنا کرد، این مبادی و سرمایه ها رو به ابوالاسود و امثال ذلک داد، ادبیات راه اندازی شد. وگرنه اونها بودند ذوقشون سبع معلقه. همه این کتاب ها بعد از اسلام آمد، اونها بخش وسیعی از اینها رو ایرانی ها نوشتن، این الکتاب سیروی یا قاموس، کتاب های لغت چه نه چه سر، بسیاری از این کتاب های علمی رو هم ایرانی ها نوشتن. خب بنابراین شما دیگه نگید عرب این چنین گفته است. اگر در قرآن، اگر در روایت معتبر ما این چیزی رو با قرائن خاص یافتیم، این میشه منشأ ادبیات. و اون کتاب هایی هم که نوشته شده بعد از نزول قرآن، تازه فهمیدم یه ادبیاتی میخوان، یه علمی میخوان، یه قواعدی میخوان و مشخص شد. وگرنه شما چی دارید که قبل از عربیات اون منشأ باشه؟ اون چی که دارید برای دارید، اون چی که ندارید که دلیل بر نبودن نیست. این از بیانات نورانی هست، تعمیر است که فعل رو معنا کرده، اسم رو معنا کرده، حرف رو معنا کرده. بعد همونطوری که یه لا تنقض الیقین به شک رو بیان فرمودن، بعد به علمای بزرگ اصول دادن، اونها بحثای فراوان استصحاب را از همین یه جمله استفاده کردن. این جمله را وجود مبارک از تعمیر فرمود، ادیبان نحو و صرف و لغت و اینها را، مخصوصا نحو و صرف را از همین بیانات نورانی از تعمیر استفاده کردن. مطلب دیگر این است که تقلیق هم اکنون هم همینطور است. بعضی از مفسران عرب زبان وقتی که قلقت الابواب را میکنم، میگن شددت تقلیقها اغلاقها، که نه تنها تکثیر است، تشدید هم در کارش است. از طرفی در خود مفردات راقب مانند آن تقلیق به معنای احکام قفل هم آمده. احکام همون تشدید دیگه، تشدید ناظر به کیفیت است، تکثیر ناظر به کمیت. اگر گفتن غلقت الابواب یعنی احکمتها، احکمتها مشددت هاست دیگر. احکام ناظر به کیفیت است که شدت است، و تکثیر ناظر به کمیت است که عدد است که کمیت است. خب و غلقت الابواب و قالت هیتلک قال معاذ الله. وجود مبارک یوسف همونطوری که موسی سلام الله علیه در دربار قول له قولا لینا بود، برهان قام میکرد، خداییست که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اینجا هم وجود مبارک یوسف درد هدایت میکند به قرینه اینکه در پایان فرمود انه لا یفلح الظالمون. بنابراین این چهار جمله‌ای که دارد، معاذ الله یک، انه ربی دو، احسن مثوای سه، انه لا یفلح الظالمون چهار، صدر و ذیلش برهان است، توحید است، اخلاق است. این دو جمله وسط هم باید همینطور باشد. این انه لا یفلح الظالمون دلیل است برای اینکه این کار ستم است و ظالم راه به مقصد نمی‌برد. صدر شد این است که این خطر است. خب انسان در مورد خطر باید بره پناهگاه دیگه، پناهگاه هم که غیر از خدا کس دیگه نیست. پس صدرش توحید، ذیلش هم توحید، این دو جمله وسط هم رو وحدت سباق و سیاق هر دو شاهدن که ناظر به موعظه است. این از اون فرصت حد اکثر بهره میبرن، هدایت میکنن، موعظه میکنن و مانند اون. این جریان احسن مسوای را نمیشد به قرینه اون که عزیز مصر گفته بود اکرمی مسوا، شاهد گرفت که این احسن مسوا این است. برای اینکه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در بخش پایانی که درد نعمتهای ذات اقدس اله را ذکر میکند، میگه خدای سبحان نسبت به من نعمتهای فراوانی عطا کرده است و احسن بی از اخرجنی من السجن، اونجا این احسن بی رمزش میکند. بعد نشون میدهد که این احسن مسوای هم شبیه همون احسن به اخرجنی من از سجد به مانند آن است که برادرها وقتی همه آمدن حضور یوسف، وجود مبارک یوسف، این چنین فرمود آیه صد همین سوره یوسف، بعضی که رفع ابویه علی العرش به خر له سجدا و قال یا ابت هازا تعبیر رؤیای من قبل و قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی از اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدر من بعد النزغ الشیطان و احسن بی احسن بی ربی احسن بی. مطلب دیگر این است که گرچه رب بر غیر خدا اطلاق شده و می شود اما مضاف الیهش پیامبر نیست. فرمود به این که فذکرن عند ربک با محاوره قوم و ادبیات قوم سخن گفتن همین است. اون یکی می گفت که من در عالم رویا این چنین دیدم، وجود مبارک یوسف، همون تو حالا که تو آزاد شدی فذکرنی عند ربک. اطلاق رب بر غیر خدا در فرهنگ مشرکان ربوبی فراوان هست، اما اضافه رب به پیامبر یا کسی که در آستان نبوت است من ندارد. یکی کسی باید انه ربی، وقتی هم که ضمیر مرجع دارد چرا ما ضمیر رو به شن برگردونی؟ معاذ الله، یک برهان انه ربی، برهان دیگر احسن مسوای، برهان سوم انه لا یفلح الظالمون، این برهان چهارم که این احسن بیرم در اون بخشای دیگر دارد. خب بعد حالا اصل اون جای حساس که شروع می شود ولقد همت بهی، با قد و لام و اینها دیگه نشانه آن است که جدا تصمیم داشت اون زن، ولی و هم بها لولا ان را برهان ربه. جناب فخر رازی و دیگر مفسران میگویند به اینکه اون که زجاج گفته است که تقدیم جواب بر لو درست نیست، اینم نارواست. این هنوز اسلامی حرف میزنه و جاهلی فکر میکنه، این دلش میخواد قرآن را با او سبع معلقه حل کنه. خب قرآن وقتی نازل شده همه سبع معلقه فرو ریخت، شما از خود قرآن بفهمید چیه؟ به دنبال این میگرده فرون شعری در باره فرون شطور گفته شدن چیه؟ اون رو اصل قرار ندید که قرآن را بر او بخواد هم بکنید. خود قرآن نور است، روشن است که چی میخواد بگه. اگر جایی مبهم بود، مغلق بود، روشن نبود، به اونجا مراجعه کنید. خود قرآن در سوره مبارکه قصص همین رو داره. خب اونجا شما چی میگی؟ اونجا هم بالاخره ناچارت بگه جواب لولا مقدمه دیگه. آیه 10 سوره مبارکه قصص این است: و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لورا ان ربطنا علی قلبها. اگه ما نگرفته بودیم قلب مادر را، این دیگه قالب توهی میشد. خب این لولا بعد ذکر شده، جوابش قبل ذکر شده، اونجا چی میگی؟ بنابراین حرف زجاج رو گوش ندید، اول ببینید خود قرآن چی میگه. این ادبیات قرآن، این فهم قرآن، این تدبر قرآن است. اونگاه اگر شاهدی از جایی پیدا کردید تایید کنید، وگرنه نه. اگر یه جای مشکل بود، روشن نبود، بله به لغت مراجعه میکنید. گذشته از این، اینم قدر فقه و لغت مستحضری که کتاب لغت حرف لغوی را میزند. لغوی خبره در استعمار است نه در وضع. لغوی که حق ندارد بگه چی حقیقت است، چی مجاز است، چی وضع شده، چی وضع نشده. لغوی فحص میکند، میگه در کجاها استعمال شده. او خبیر در استعمال است. نه، بعضی از ادیبان لغت شناس که فقه و لغت هم دارن مثل جناب زمخشری، اینا سعی کردن غیر از لغوی بودن و لغت شناس بودن اون حقیقت و مجاز هم مشخص کنن که وضع شناس هم بشون که این لفظ برای چی وضع شده است، با شواهدی همون تبادر هست که حدث هر بس علائم دیگر است که مشخص میکند که این لفظ معنی حقیقیش کدومه، معنی مجازش کدومه. اون حقیقت و مجازی که ایشون نوشتن یک کتاب جداگانه است، مربوط به همین بابه. خب خود قرآن به خوبی روشن میکند که گاهی میشود جواب لولا قبل از خود لولا بیاید. همون آیه 10 سوره مبارکه قصص که و اصبح فؤاد ام موسی فارغا این کاو دست لطب دی بهی، مثل که قلب خواست بیاد بیرون اگه ما نگرفته بودیم، لولا ان ربطنا علی قلبها. اینجا هم همینطور است، و هم بها لولا ان را برهان ربه، اگه برهان رب را نمیدی خب میشد حلال، وقتی حلال بود اقدام میکرد، ولی برهان رب را که میند یعنی این کار ممنوع است. شما همت نکرده اصلا، قصد نکرده، نه اینکه وارد عمل نشده.
بله
برهان رب برای آمده که بگه این کار خلاف است. اگر برهان رب را نمی دید قصد می کرد، ولی چون برهان رب را می دید قصد هم نکرد دیگر. اگر کسی اهل شهود باشد خب جهنم روبرو می بینه و دست نمی زنه، تصویر نمی گیره دیگه، یا بهشت روبرو می بینه، خلاف نمی کنه دیگه، یا بالاتر از بهشت و جهنم جنت و لقا را می بینه، خب خلاف نمی کنه دیگه. اصلا اون صحنه قلب با یاد حق روشن و مطهر است. خب حالا برفرض جوانی یه شوقی داشته باشد، لذتی که یک مرد الهی از جمال الهی می برد او قابل قیاس نیست. الان خودی هستی یوسف سلام الله در جمال دیگه شهره آفاق بود و زبون زد بود. عکسی هست یوسف سلام الله رو تو عکس 4x6 بکشید در یه روزنامه کاهی، شما اولب مچاله شده شو بندازی تو کنار قفسه. خب این عکس 4x6 روزنامه کاهی شما اولب مچاله شده یوسف چقدر دوستی فرشو میده؟ خود یوسف سلام الله نسبت بعد اسمای حسن الهی اینه. مشکل ما اینه که اون لذت نچشیدیم، اینی که تو دعای عرفه سالار شیطان دارد مازا و فقد من وجدک، کسی به یوسف نگاه نمیکنه. خود یوسف مثل عکس 3x4 چمال شده به مچال شده است نسبت به جلال و جمال الهی. ای اللهم این اسئله که من جماله که بجملی اینه، اونا که شیفته اون جمالن یوسف و امثال یوسف است به بازی نمیگیرن. من خود یوسف سلام الله علیه خودش رو بازی نمیگره، بالاخره خودش رو آینه نگاه میکرد یا نه؟ می جمال دیگر رو نمیدی. اینی که فرمود مازا و فقد من وجدک، اینه می دنبال اون مقامه. بنابراین اصلا تو محدوده نیست، حالا کسی بخواد مثل خیال خام بکنند اینها. حالا نمیدونم اونجا چی گفته شد، ولی اون هم بالاخره از قداست هستی که اوزد به رحمان و میکن تغییریه. حالا معیارش چیست معلوم نیست، ولی بالاخره اونجا هم طهارت روح دیگه تا برای هست مریم سلام الله علیها ثابت بشود که این فرستاده خداست، این بشر نیست. خب بالاخره اینا ذاتن که عالم به غیب نیستن، باید به تعلیم الهی علم غیب پیدا کنن. بعضی گفت که این رسول و رب که لأهب لشه غلام زکی، یا خب دیگه آرام شد دیگه، تحمل کرد و مادر شد دیگه. خب اونجا خدای سبحان نفخت و فیه من روحی میگوید، اینجا فرستاده خدا میگوید من مأمور شدم که در تو بدمم تو مادر بشه. گفت چهش بعضی که فهمید این رسول خدا است. لأهب لشه غلام زکی یا او معاذالله اصلا اعوذو رو نمیبینه. اعوذو یعنی من هستم و پناه میبرم. این معاذالله یعنی من کیم که به تو پناه برم؟ تو پناهگاهی؟ نه من هستم به تو پناه میبرم. این کجا اون کجا؟ از شافعی نپرسیدم سار این مسائل، محفول مطلق از تو مستری چی برادر؟ وقتی کسی میگوید اعوذ بالله، یعنی من هستم، حیثیتی دارم، برای حفظ حیثیت خودم به تو پناه میبرم که تو حیثیت من حفظ بکنی. اما کسی که در آستانه مقام فناست، من کیم که به تو پناه برم؟ تو پناهگاهی. با مغنی که نمیشه قرآن فهمید، از شافعی نپرسی امثال این مسائل. خب ولقد همت بهی و هم بها لو را ان را برهان ربه. پس بنابراین میشه جواب قبل از لولا باشه. حرف زجاج درست نیست. وجود بارک یعقوب هم همینطور بود، گفت والله المستعان، من هستم و میخوام به تو پناهنده بشم. این نیست. والله المستعان به مراتب قوی تر از استعین بالله هست. کذالک این چنین لنصر فانتصو. خب ما چجوری فحشا رو برمیداریم؟ بعد از ایتای هم برمیداریم. هیچ کسی، هیچ آدم عاقل متشرعی در تمام مدت عمر حوض کرده است با محارم خود صفاح بکنه؟ حتی خیالش نیامده تا بگه اعوذ بالله. چرا؟ خوب معصیت است دیگه. مگر هر معصیتی رو انسان تصور میکند بعد بگه این کار بد است من نمی کنم؟ ممکنه کسی 80 سال 90 سال زندگی کنه اصلا تو ذهنش نیاید که با محارمش صفا بکنه بعد بگه استغفرالله یا اعوذ بالله. اصلا به ذهنش نمیاد. چرا؟ برای اینکه نسبت به بعضی از معاصی معصومیم ما اصلا اسمت رو تا فعل جمله نفهمیم که بل جمله تصدیق نمی کنیم. ما 100، 200، 300 اسمت رو داریم. هیچ شیعی به این فکر افتاده که معاذالله حرمی را مثلا منفجر بکنه؟ اصلا به ذهنش نمیاد تا بگه این کار بد است استغفرالله. نسبت این کار معصومه دیگه. هیچ شیعی به این فکر است که قرآن را اعوذ بالله تومه حریق بکنه تا بعد بگه این کار بد است استغفرالله؟ از در تمام مدت هم به ذهنش نمیاد. اینا براتر هم مشاهده برهان ربه. یعنی من شیعه معتقدم قرآن کتاب اصلی منه، منبع دینی منه، من به قرآن زندم. اینا اصل است. اینا نمیگذارد اون خاطره به ذهن بیاید تا آدم بگه این کار بده استغفرالله. از تو ذهن کسی نمیاد. پس ما 1%، 2%، 3% اسمت رو در خود تجربه بکنیم، 100% را برای اهل بیت داریم. این که ذات اقدس الله فبود ما به محسنان میدیم از این قبیل است. فبود ما چون به او این مقام بالا را دادیم، خب بدی اصلا به سراغ او نمیاد. در این مثالهایی که ذکر شده است بدی به طرف ما میاد، بعد ما خودمون رو منصرف میکنیم از اینا. یا ممکن است در تمام مدت عمر اینا به ذهن ما نیاد کما هو الحق. این گونه از کارها که مثلا حریق قرآن، حد که حرمت حرم اهل بیت علیه السلام، اصلا به ذهن یک شیعه نمیاد تا بگه این کار بد است استغفرالله. اصلا بدی به سراغ اینها نمیاد. ما این 1% یا 2% که داریم از همین نمونه 100% اونا دارن. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، نه لنصرفه عن السوء والفحشاء. بله ممکنه کسی بخواد یه غیبتی بکنه، نگاه نامحرمی بکنه، خدا نکرده مال مشروکی بگیره، یک هوسی بکنه، بعد بگه استغفرالله این کار بدی چرا میکنم. این ممکن است که بعد از گناه منصرف بشه. اما این گناه از گناهان یاد شده اصلا به سراغ شیعه نمیاد. منشأش همین است. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. حالا کسی به مقام مخلص نرسیده است، به مقام مخلصین هم رسیده باشه باز کافی است. حالا سر این که درباره وجود بارک یوسف جریان آتیناه حکما و علما، اول حکم مقدم شد بعد علم، آیا راه همین است که جناب فخرازی ارائه کردن یا راه دیگری است؟ ایشون دو تا راه نشون دادن. گفتن برخی ها اول در صدر تحصیل علمم، بعد که عالم شدن کم کم حلال و حرام و زشت و زیبا و حسن و قبیح و صحت و فساد و صحت و بطلان و اینا رو فهمیدن، به فکر تهذیب نفس می افتن. اول علم است بعد حکم، یعنی حکمت عملی. ولی درباره وجود بارک است یوسف سلام الله علیه اول حکم بود، حکمت عملی بود، نزاهت بود، مقاومت بود، طهارت بود، بعد اون علوم الهی. چون اگر کسی اون راه را طی کند هم یقینا عالم می شود به مراتب علمش، اگر بیشتر از علم دیگران نباشد کمتر نیست. این محتمل هست البته. اما یه مطلب دیگری که در ذیل بحث دیروز بود و جناب فخر رازی نقل میکند این است که ایشون بعد از ارزیابی این جهاد هفت‌هشت‌گانه که البته تو کلمات غیر از ایشون هم هست که اون کسانی که در این صحنه اصلی یوسف سلام الله علیه حضور داشتن و حرفی داشتن همشون به طهارت و عصمت یوسف گواهی دادن. خدای سبحانم که رب العالمین است گواهی داد انه من عبادنا المخلصین. خب مخلص هم که در دسترس شیطان نیست. شیطان هم که گفت به عزتی که لغویان نام اجمعین الا عباده که من هم مخلصین. بعد فخر رازی از دیگران در خود شب دارد که بالاخره اینایی که یوسف سلام الله علیه رو متهم میکنن یا تابع الله هن یا تابع شیطان. اگه تابع الله هن که الله به عصمت و شهادت داد فمو کذالک نصرف عنه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. اگر تابع شیطانن، شیطانم گفت به عزتی که لغویان نمجبین الا عباده که بنم المخلصین. بعد یه استدراکی دارد از خوارزمی نقل میکند یه شعری رو که من اوائل تابع شیطان بودم بعد شیطان تابع من شد. انسان در طرف فضیلت شاهدی داریم که بر قوس سعود اوائل تابع رهنمود فرشته هاست که اونها الهامات را علوم را از طرف ذات اقدس اله بو افاظه میکنن جز مدبرات امران به اذن خدا. بعد کم کم ممکن است در قوس سعود به جایی برسد که مسجود ملائکه بشود. این انسانی که کامل است و معصوم است الیوم وجود بارک ولی است اروان و ودا، این مسجود ملائکه است. اون که خدای سبحان فرمود به ملائک گفتیم اسجود الادم، یعنی اسجود الادمیت، یعنی به مقام آدمیت. اون روز وجود بارک است آدم بود، امروز وجود بارک است ولی است. ملائکه که مدبرات امرن، اینها در برابر انسان کامل که ولی مطلق خدا ساجد است. خب پس انسان می تواند در قوس سعود اوائل از ملائکه کمک بگیرد تا به جایی برسد که بار دیگر از ملک قربان شدم، یعنی از اون مقربتر می شدم و جز مقربین خواهد بود. قرب من به حد ملائکه می رسد، از اون به بعد از ملائکه مقربتر می شدم. این هست. اما در باره رسالت همچنین کاری ممکن است که انسان اول تحت اقوای شیطان باشد که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلونکم، بعد کم کم به جایی برسد که در رذالت و پستی و شر و استکبار از شیطان فروتر و پستر باشد. آیا چنین چیزی ممکن است یا نه؟ ما شاهدی نداریم. بنابراین ثبوتاً ممکن هست ولی اثباتاً دلیل میخواهد. حرفی که از خوارزمی و دیگرانشون نقل کردن ممکن است شاعرانه باشد، اغراق باشد، ولی ثبوتاً چنین چیزی ممکن هست ولی دلیل اثباتی ندارد. والحمدلله رب العالمین.